بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. فعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. ایامی که در اون قرار داریم ایام حزن و افتخار است. حزن به جهت مصیبت هایی که بر مردم مظلوم لبنان و غزه وارد می شود و جنایت های رژیم صفاک و خونخوار صهیونیستی به ویژه در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله و از طرف دیگر ایام افتخار به جهت اقدام غرورانگیز سربازان اسلام و انقلاب و فرزندان شما ملت در بیپاسخ نگذاشتن این جنایت‌های بزرگ. بحث شب‌های شنبه مربوط است به سبک زندگی. بخشی از سبک زندگی ما مربوط به زندگی سیاسی ما می شود. من در آغاز سخن چند دقیقه‌ای به این ایام می پردازم و به ویژه از شما مردم می خواهم قدردانی کنم و بعد هم به موضوع سبک زندگی که در شبهای قبل و هفته‌های قبل شروع کرده بودیم خواهیم پرداخت. نکته اول این که ما در هفته گذشته خب یکی از بزرگترین فرماندهان و رهبران مقاومت را از دست داده ایم. شهادت سید حسن نصرالله ضایعه کمی برای جبهه مقاومت و امت اسلامی نیست. اما یک نکته فراموش نشود: حرکت اسلامی و حرکت مقاومت قائم به شخص نیست. اشخاص مؤثرن، اما حیات یک حرکت اجتماعی و تاریخی به افراد آن نیست، بلکه به اون ماهیتی است که در بین جامعه وجود داره. شما ببینید در تاریخ صدر اسلام، حتی در قرآن کریم آمده است که اگر شخصیت اول بشریت مانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت برسد، باز نباید مردم تغییری کنند. در یکی از جنگ ها شایعه انداختن، اون موقع هم شایعه بوده، الان هم هست، شایعه شد که پیامبر به شهادت رسیدن. آیه قرآن نازل شد: اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر پیامبر به شهادت برسد یا فوت کنه، به هر حال همه آدم ها در این دنیا روزگاری را محدود زندگی خواهند کرد، چه پیامبر اکرم شهید بشوند و چه فوت بکنند. شما میخواهید برگردید به حالت قبل؟ نه، پیامبر خدا تا وقتی که هست به رهبری او، وقتی که نبود باز جریان امت اسلامی ادامه باید پیدا بکنه. وقتی که خداوند متعال نسبت به پیامبر خودش چنین مطلبی را مطرح میکند، حکایت امثال مثلا سید حسن نصرالله ها دیگه در جای خودش مشخص است. همونطوری که با رفتن رهبر کبیر انقلاب، این جریان انقلاب اسلامی از حرکت باز نایستاد. لذا میخوام به شما مردم عرض بکنم که با رفتن فرماندهان و بلکه رهبرانی مانند سید حسن نصرالله این جریان آسیب نخواهد دید و نباید آسیب ببینه و همونطور که مشاهده میکنید میبینید که حزب الله لبنان همون گونه که برنامه ریزی شده بود داره به اقدامات خودش میپردازه. اما نکته دوم، نکته افتخار برای شما مردم و برای این ملت است، به خاطر جرأت و شهامت ایستادن در برابر دشمن. من بحث اصلیم این نیست، فقط اشاره می کنم و اون این که روایتی سالها پیش من دیده بودم و در موردش بحث می کردم در کلاس‌های درس برای دانشجوها. مضمون اون روایت از امام سجاد علیه السلام است که حضرت می‌فرمایند عامل امنیت انسان‌ها قدرت تهدید کنندگی شونه. یعنی شماها اگر می‌خواهید امنیت داشته باشید باید طرف مقابل شما احساس بکند که شما قدرت تهدید کردن او را دارید و میتونید به قول ما ایرانی‌ها هر موقعی که لازم بود حسابش را کف مشتش بگذارید. در روایت امام سجاد علیه السلام آمده است که مضمون روایت این است که حضرت می‌فرمایند اگر طرف مقابل شما، دشمن شما، از شما احساس امنیت بکنه مطمئن باشید بهتون حمله خواهد کرد، برخلاف اون چیزایی که ما فکر می‌کنیم. بین دوستان احساس امنیت میاره. شما دو تا همسایه هستید، دو تا رفیق هستید، وقتی که احساس امنیت از یک طرف بکنید امنیت هم میدهید. همسران در درون خانواده ها احساس امنیت که بکنن نسبت به همدیگه امنیت هم به همدیگه میدن. اما در جبهه های جنگ و اونجایی که تقابل با دشمنان وجود داره که موجودیت شما را نمیپذیرن، قرآن کریم میفرماید شدیدترین دشمنان مسلمان ها یهود هستند. اشد الناس عداوتن تعبیر داره. اینجاست که امام سجاد علیه السلام در اون روایتی که دارم که عرض کردم چون بحث من نیست نمیخوام بحث اصلیم رو روی اون بگذارم و مفصل بحث کنم، حضرت میفرماین اگر از شما احساس امنیت بکنن یعنی بدانن که شما باهاشون کاری نخواهید داشت حتما به شما ضربه خواهند زد. بلذا اینجاست که همیشه باید قدرت تهدید کنندگی وجود داشته باشه و آماده باشیم برای ضربه زدن و شجاعت ضربه زدن هم داشته باشیم. شما اگر موشک و تجهیزات نظامی داشته باشی اما شجاعتش نداشته باشی که دستتو ببری روی ماشه، باز اتفاقی نخواهد افتاد و باید خدا را شکر کنیم که رهبری خردمند و فرزانه داریم که در این سن مانند یک جوان بیباک و شجاع است و همه از شجاعت او و تدبیر او در بحث‌های جنگی حساب می‌برند و سر جای خودشون در محاسباتشون این امر را به شدت مورد توجه قرار می‌دهند. این هم نکته دوم. و اما نکته سومی که به این مناسبت میخواهم عرض بکنم مسئله همین نماز جمعه امروز به عنوان یک نمونه است، یک نمونه از این که شما مردم واقعا مردمی عجیب هستید که طبق عیار مسلمانها در قرآن کریم دارید عمل میکنید. در قرآن کریم یک آیه هست مربوط به جنگ احد. بعد از اینکه جنگ احد تمام شد، شما میدونید مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، در حقیقت هم شکست دادن هم شکست خوردن. به قول امروزی ها باخت باخت بود، شکست شکست بود، هم ضربه زدن هم ضربه خوردن. ولی خب ضربه دوم را مسلمان ها خورده بودند. اول به مشرکان ضربه زدند و عرض کنم که اونها را خب تلفات سنگینی بهشون وارد کردند، اما پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ ضربه دوم را دشمن زد و مسلمان ها خب با یه حالت بدی برگشتن به مدینه. بلا فاصله بعد از اون یکی دو سه روز بعد دوباره فرمان جنگ را خداوند متعال صادر کرد که یک دلیلی داره. اونجا مسلمان ها دو گروه شدن. یک گروهشون این گروهی بودن که قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 173 می فرماید الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، یعنی شایعه شد در جامعه که مردم میدونید دشمنا همشون فجمعو دوباره جمع شدن بیان به مدینه حمله کنن، چون میدونید وقتی که مسلمان ها طعم شکست رو چشیدن حالا دشمن احساس قدرت میکنه، میخواد بیاد ضربه نهایی رو بزنه و تومار مسلمان ها و پیامبر اکرم را در مدینه در هم بپیچه. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ شایعه میگفت که مردم آمدن جمع شدن، یعنی مشرکان همشون جمع شدن به شما ضربه بزنن. فخشاوهم، به این کلمه خشیت خواهش میکنم دقت کنید، خشیت با خوف تو ادبیات عرب فرق میکنه. هر دو را توی کتاب های ترجمه به اصطلاح قرآن معمولا ترس معنا میکنن، فخشاوهم یعنی از اینا بترسید، در حالی که خشیت معناش ترس نیست. معنای خشیت چیه؟ خشیت یعنی از عظمت اینها و شکوه اینها شما باید به خودتون بلرزید. ترسیدن مال تهدید شدنه، مال عذاب شدنه. تهدید کردن به یک پیامد منفی، مثلا پدرتون رو در میاریم، این میشود تهدید. اما وقتی که عظمت لشکری را شما میبینید، تجهیزات نظامی را میبینید و بعد دلهوره پیدا میکنید، اینا عرب بهش میگه خشیت. شایع کننده گفتن میدونید همه مشرکین جمع شدن به شمایی که ضعیف شدید و یه بار شکست خوردید ضربه آخر را وارد کنن، از عظمت اینها و شکوه لشکر اینها بترسید، دلهوره داشته باشید. اما قرآن کریم می‌فرماید این گروه از مسلمان‌ها چیکار کردند؟ فزادهم ایمانا، اینها ایمانشون به خدا افزایش پیدا کرد، قرص و محکم‌تر شدن. و قالو، و حرفشون این بود حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بس است و بهترین وکیل برای ما خداست. آماده شدن رفتن به جنگ دشمنان. جالبه در این قصه احد مردم، اینها برای من و شما درس است، درس زندگی و سبک زندگی سیاسی است. در این جنگ بعد از احد وقتی که دوباره مسلمان ها حرکت کردن، تا اونجایی که یادم میاد پیامبر اکرم فرمودن مجروحین هم باید بیان جنگ، نیروی تازه نفس هم نباید بیاد، همون لشکر شکست خورده پاشه بیاد. با معادلات نظامی این حرف نمیخونه. چرا فقط لشکر شکست خورده بره؟ چرا مجروحین بیان اما آدمهای سالمی که در اون جبهه شرکت نداشتن و الان توانمند هم نیان به جنگ؟ یه دستور عجیب غریبه. این وضعیت وقتی که مسلمان ها اراده خودشون را نشون دادن، مصمم بودن خودشون را نشون دادن، حالا جاسوس های مشرکین خبر بردن برای مشرکان. بابا این بهشون گفتن این مردمی که ما داریم میبینیم، اراده هایی که از اینها داریم میبینیم، تا همه شما را نکشن یا شما همه اونا را نکشین جنگ تمام نمیشه. همین باعث شد که ورق برگشت. به جای اینکه مسلمان های شکست خورده با تجهیزات کم و نیروی نظامی کم بترسند و عقب نشینی کنن، دشمن مشرک که اون همه تجهیزات داشت، اونها ترسیدند و عقب نشینی کردن، گفتن به جنگ مسلمان ها نمیریم. حالا میفهمید چرا وقتی که اسرائیل خوناشام شخص مقام معظم رهبری را تهدید میکنه، میگه من شما را هم مانند سید حسن نصرالله ترور میکنم، ایشون میگه من میام نماز جمعه میخونم، ترس از شما ندارم. و جالب مردم هم که در شرایط عادی و از جای دیگه باشه باید بترسن، میگن ما هم پا میشیم میاییم نماز جمعه. این شکوه و این عظمت اون چیزی است که اراده مصمم مردم را نشون میده در این که حاضرن از دستاوردهای انقلابشون و کشورشون تا آنجا که در توان دارن دفاع بکنن و از شکوه تانک و موشک و از عظمت لشکر اونها و تعداد اونها هیچ ترس به دل راه نمیدن. تبریک به شما مردم، آفرین به شما مردم که مصداق این آیه شریفه هستید که وقتی به شما میگوین عظمت دشمن را ببین، شما میگید اتفاقا ما ایمانمون به خدا افزایش پیدا میکنه و ذره اونها را به حساب نمی آوریم. انشاءالله خداوند متعال کمک بکنه جبهه مقاومت به اهداف خودش دست پیدا بکند. صلوات بلندی خواهد کنیم. و اما بخش دوم سخن امشب به اندازه‌ای که فرصت هست درباره مباحث سبک زندگی که خدمت شما عرض می کردیم. در چند هفته پیش که آخرین بحث ما در این رابطه بود عرض کردیم که هم در آیات و روایات ما هست، بشر غربی هم با تجربه به این رسیده است که رنج در زندگی اجتناب ناپذیر است. این را در جلسات قبل گفتیم و بعد عرض کردیم که مسئله دنیای حتی غرب هم الان این است که مردم در عین اینکه شادی و خوشایند توی زندگیشون دارن، دوران غم و رنج هم دارن. باید ببینیم با این وضعیت چه کار کنیم. بنابراین ما حتما در زندگیمون هم دوران خوشایند داریم هم دوران ناخوشایند داریم. یک روز است که لبخند بر لب داریم به خاطر مثلا سخنان غرورآمیز رهبر حزب الله لبنان و اینکه دشمن صهیونیستی را تحقیر میکنه و تهدید میکنه و اونها را به عقب میراند. یک روز هم داریم که در شهادت ایشون ما غمگین هستیم. دنیا وضعش همینه. به تعبیر حضرت علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین الدهر و یومان. دهر یعنی روزگار. مردم روزگار هر دو روی خودش را دارد، یومن لک و یومن علک، هم خوشایند دارد و هم ناخوشایند. در چند هفته پیش که بحث می کردیم رفتیم سراغ آسیب شناسی، گفتیم که دوره خوشایند و ناخوشایند آسیب هایی دارد. من و شما برای اینکه یک زندگی خوب داشته باشیم باید این آسیب ها را بشناسیم. چه آفت هایی ممکن است در حالت خوشایند زندگی برای انسان ها پیش بیاد؟ چه آفت هایی ممکن است در دوران ناخوشایند و سختی ها برای زندگی ما پیش بیاد؟ شناخت آسیب ها به ما کمک میکنه تهدیدهای زندگی خودمون را بشناسیم. یکی از چیزهایی که من و شما باید بدونیم، شما مردم خوب باید بدونید، این است که حتی اون موقعی که ما در حال خوشایندیم، زندگیمون خوب است، عنصر تهدید کنندش چیه؟ ما فکر میکنیم تهدید فقط مربوط به ناخوشایند هاست. نه، دوران خوشایند هم تهدیدهای خودش داره، آفتهای خودش داره. همچنین دوران ناخوشایند، دوره سختی ها، آفتهایی داره. اینها را باید بشناسیم. عرض کردیم که بر اساس آیات قرآن کریم که کتاب زندگی، من ازش یاد میکنم، قرآن کتاب زندگی ما انسان هاست، راه و رسم زندگی را به ما نشان داده است، سبک زندگی کردن را ما از قرآن کریم میتونیم بیاموزیم. قرآن کریم بعد این آیاتی که عرض میکنم چاه را به ما نشان داده است. ما ایرانی های اصطلاحی داریم که راه و چاه را باید بلد باشیم. خب چاه را باید بلد باشیم تا درون اون نیفتیم. آسیب ها یعنی چاه ها را بشناسیم. یک مدل رفتار انسان‌ها مدل انسان‌های شاد ناامید بود که اینا در دو هفته قبلی که من خدمت شما بودم، حالا اونهایی که بودن میدانن، بحث کردیم. اونهایی هم که نبودن آسیبی نمیبینه، بحث امشب من مستقله و اون بحث ها هم در کانال حرم وجود داره، هم در کانالی که خود بنده دارم هست، میتونید مراجعه کنید. اما آسیبی که امشب میخوام بهش بپردازم آسیبی است که خداوند متعال در سوره شورا آیه 48 تا 50 بهش میپردازه. من ازش تعبیر میکنم به مدل شاد ناسپاس، انسانهای شاد و ناسپاس. خب شاد ناسپاس یعنی چی؟ انسانهای شاد یعنی اونهایی که در دوران خوشایند زندگی خودشون اهل بدمستی کردنن. شادن نه به معنای اینکه خوشحالن خدا بهشون نعمت داده، یعنی خدا را بنده نیستن، یعنی تا اونجایی که از دستشون برمیاد بدمستی میکنن، خوشگذرانی میکنن، میتازن، خدا را بنده نیستن، هیچ حد و مرزی برای خودشون و برای زندگی قائل نیستن، هرچی دستش میاد انجام میده، پول داره، ثروت داره، هرچی کیف و لذت توی دنیا هست بهش میخواد انجام بده، پول داره، زور داره، به هر کسی که زورش برسه، قدرتش برسه میخواد اذیت بکنه. این مفهوم را قرآن کریم بهش میگوید بدمستی کردن، شاد بودن، یعنی شادی غافلانه. آیه قرآن کریم را دقت بفرمایید، می‌فرماید و انا اذا اذقنا الناس منا رحمتا فرح بها. یه گروه آدم‌ها اینطوری‌اند، ما وقتی که نعمت بهشون میدیم، دوران خوشایند زندگیشون هست، فرح بها، یعنی مشغول به اون نعمته میشن و دیگه همه چی یادشون میره، خوشگذرانی، بدمستی، یادش میره قبلا چه کاره بوده، کجا بوده، کجا رسیده. یه شعری هست میگوید نمیدانم چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد بشر چی میشه؟ بشر، حالا عبارت دومش یادم رفت، مست میشه و خدا را دیگه بنده نیست. این ویژگی برخی از ما انسان هاست، قدرت پیدا میکنه، مسئولیت پیدا میکنه، دیگه ورق بر میگرده، خدا را بنده نیست، یادش رفته تا دیروز چه کاره بوده. خیلی مهمه آدم‌هایی که بدمستی میکنن. خب در قسمت دوم زندگی این مدل رفتار چیه؟ یعنی آسیب چیه؟ میفرماید و این توصیف هم سیئتون، اگر ناخوشایند زندگی پیش بیاد، سختی پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، مصیبتی در زندگی اونها پیش بیاد، ناخوشایندها پیش بیاد که طبیعت زندگی است و اجتناب ناپذیره، اون موقع چه اتفاقی میافتد؟ و این تصبحم سیئتون به ما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. اینها شروع میکنن به ناسپاسی کردن. کفور یعنی کفران، کفران یعنی ناسپاس. اصلا واژه کفر در ادبیات عرب به معنای پوشاندنه. چرا به آدمهایی که ایمان به خدا نمیارن میگن کافر؟ چون خدا را به عنوان یک حقیقت میپوشونن، تو دل خودشون میپوشونن، میگن نه خدایی وجود نداره. اینجا مرادش کفران خدا نیست، کفران نعمتهای خداست. خب خواهش میکنم دقت کنید، کفران یعنی ناسپاسی نعمت، مقابل کفران شکر کردنه. شکر یعنی قدردانی از نعمت. خود قرآن کریم داره میفرماید این آدمها را ما نعمت را ازشان که میگیریم ناسپاس میشن. خب حق دارن ناسپاس بشن، ما سوال داریم دقیقاً از قرآن، خب حق دارن ناسپاس بشن. شما بردیش تو دوره مصیبت، نعمت را از او گرفتی، چرا سرزنشش میکنی؟ میگوی این آدم آدم بدی است، چون نعمت را که ازش میگیرم ناسپاس میشود. خب چیا باید تو که نعمت ازش گرفتی؟ وقتی که نعمت را گرفتی اونم بگه خدایا نعمت به من ندادی، حرف درستی زده است. خیلی اینجا این آیه شریف نکته زیبایی در زندگی ها داره. خواهش میکنم دقت کنید، اگر درس بگیریم از این آیه شریف، اون موقع خواهید دیدید که زندگی های ما چقدر میتونه تغییر بکنه. قصه چیه عزیزان؟ من توضیح بدم این قسمت آیه شریف را. توضیحش این است که ما آدم ها درباره داشته های زندگی خودمون چند جور عمل میکنیم. آدم هایی که توی این آیه به اونها اشاره شده، آدم هایی هستن که به قول امروزی ها دید تونلی دارن. دید تونلی یعنی چی؟ یعنی فقط از یک زاویه محدود به نعمت نگاه میکنه. نعمت یعنی چی؟ از مثلا نظر برخی یعنی فقط یه ماشین آخرین سیستم اگه داشته باشه یعنی نعمت داره، عشق ماشینه. نعمت یعنی چی؟ یعنی فلان موتور رو من اگه داشته باشم، حالا جوونا اینطوری هم دیگه، این نعمت بر من تمامه. نعمت یعنی چی؟ مثلا فلان سیستم کامپیوتر رو داشته باشم نعمت بر من تمامه. یکم بزرگتر که میشن نعمت یعنی چی؟ یعنی مثلا من یک خونه خیلی بزرگ داشته باشم. نعمت یعنی چی؟ یعنی من قدرت داشته باشم، مسئولیتی، پستی، مقامی، شهرتی، موقعیت اجتماعی. نعمت اینه. و همینطور شما برید بالاتر، ثروت داشته باشم. خب اینجور آدم ها، خواهش میکنم اینجا نقطه اصلی این آیه شریفه همینجاست که زندگی ها اینجا خراب میشه. این گونه آدم ها از همه نعمت هایی که خدا به او داده فقط گزینشی برخی چیزها را نعمت میدونه. پست و مقامش را نعمت میدونه. بقیه چیزهایی که خدا به او داده چی؟ هیچ کدام را نمیبینه. هیچ کدام را نمیبینه. لذا وقتی که اون چیزی که برای او مهم است خدا ازش میگیرد، از نظر اون آدم، اینجا رو دقت کنید خواهش میکنم، از نظر اون آدم یعنی انگار هیچ چیزی در زندگی او وجود نداره. هیچ چیز. این خطای بزرگ ما انسان هاست عزیزان من. نارضایتی از زندگی اینجاها اتفاق میفتد. افسوس خوردن ها توی زندگی اینجاها اتفاق میفته. فشارهای روانی طاقت فرسا اینجا اتفاق میفته. دردهای جانکاه زندگی اینجا اتفاق میفته. چرا؟ چون من فقط میگویم یک امر خاص از نظر من نعمت است، اونم که خدا از من گرفته است. وقتی که خدا آن نعمت را از من میگیره بر اساس مصلحتی که خودش میدونه، اینجا چه اتفاقی میفتد؟ من میگویم خدا هیچ نعمتی به من نداده است. هیچ نعمت. من میشوم انسان اهل کفران، در حالی که همان موقع زندگی من پر از نعمته. عزیزان من، خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. وقتی که شما یک مصیبت، یک گرفتاری توی زندگیتون میاد، فقط به همان گرفتاری توجه میکنید. وقتی که به همون گرفتاری توجه میکنید، بقیه چیزها و نعمتهایی که توی زندگیتون هست فراموش میکنید. وقتی که بقیه نقاط مثبت زندگی را شما فراموش کردید، اون موقع است که انسانها دچار ناراحتی میشن، دچار فشار روانی میشن، دچار تنگناهای زندگی میشن. اونقدر زندگی بر اونها تنگ میشود که گویا اصلا دنیا با همه بزرگیش جایی برای اونها نداره. یک آزمایشی یا میگن یک معلمی یک بار سر کلاسی انجام داده، بد نیست من حالا فرض بفرمایید، حالا خودکارم همراه هم نیست، یه نقطه وسط یه برگ سفید کشیده داده به دانش آموزاش، گفته شما چی میبینید روی این؟ همه اونا گفتن یه نقطه سیاه روی این میبینیم، یه کاغذ. فرض کنید شما یه نقطه سیاه روی اینه، همه گفتن این کاغذ یه نقطه سیاه داره. اون معلم به اونها گفته است که همه سفیدی های اینا شما ندیدید، فقط اون نقطه سیاه را دیدید. این ویژگی همین آدم هاست. آدم هایی که فقط نکات منفی را در زندگیشان میبینن آدم های ناراضی هستن. همسر من معصومه؟ نه، یه آدم معمولی است مثل همه خانوم های دیگه. هم نقطه منفی ممکنه داشته باشه، هم نکته مثبت داره. اما اگر من فقط منفی‌هاشو ببینم، اون موقع چی؟ میشم آدم کفور به تعبیر قرآن. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به آقایون میکنن، این آیه، این روایت شریف مربوط به آقایونه، میگن آقایون خانوماتون رو نفرین نکنید. چرا؟ چون اگر از یکی از اخلاقاش بدتون میاد، اخلاق خوبی دیگه هم کنارش داره. و ما آدما معمولا اینطوری هستیم که یک نقطه سیاه یا چند نقطه سیاه در یک برگ سفیدیم. سفیدی ها رو چرا نمیبینید؟ سفیدی ها رو چرا نمیبینید؟ عزیزان من، همه ما تجربه درد رو داریم، تجربه رنج رو داریم. از بنده که اینجا نشستم تا تک تک شما، از پیامبر خدا تا همه مسلمان ها و مؤمنین در طول تاریخ اسلام، دازه مال مسلمان، همه انسان ها اینجوری هم. ما مشکلی که درمون وجود دارد این است که گرفتار بلا که میشیم، دیدمون متمرکز میشه و قفل میکنه روی بدی ها، فقط همونو میبینیم. مثل این رادارها هست، میگن رادارهای پدافند، وقتی که یک هواپیمای ناشناس و دشمن بیاد روی اون قفل میکنه، دیگه ولش نمیکنه. اونجا کار خوبیه چون تهدید دشمنه. اما توی زندگی اگر بلا آمد چی؟ فقط بلا را ببینیم، اون موقع میشه همین مدلی که قرآن میگوید، انسانهای کفور. کفور چرا اینها کفورن؟ خدایا تو که خودت میگی من نعمت ازشان گرفتم، باید کفران بکنه. میگه نه، اون نعمت را گرفتم اما کفران میکند. چرا؟ چون همه نعمتهای دیگری که همین الان داره اونها را نمیبینه. مریض هست، بیماره، اما هزار و یک نعمت دیگر همین الان داره. یک جریانی از امام هادی علیه السلام هست. خب میدونید امام هادی علیه السلام امامی است که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که ما افتخار داریم در جوار ایشان هستیم، جزء اصحاب امام هادی علیه السلام بودن و امام هادی را خیلی خوب درک کردن. امام هادی یک کسی است به نام ابو هاشم جعفری، میاد خدمت امام هادی علیه السلام. خودش میگه من دو سه بار رفتم برم خدمت امام هادی، از گرفتاری زندگی، فشار اقتصادی بدی داشته، فقر او را اذیت میکرده، میره بره خدمت امام هادی علیه السلام، روش نمیشه. بالاخره دیگه یه موقعی خیلی به قول ما ایرانی ها کار به استخوان میرسه، میگه برم دیگه بگم پیش حضرت و درد دل بکنم. میره خانه حضرت، بیت حضرت، وارد میشه، تا به حضرت سلام میکنه، حضرت سلامش رو جواب میدن، قبل از اینکه ابو هاشم جعفری حرفی بزنه، امام هادی بهش میفرماید که ابو هاشم ایو نعم الله عز و جل علیک ترید ان تؤدی شکرها، یعنی اومدی پیش من شکر کدام یکی از نعمتهای خدا رو به جای بیاری؟ ابو هاشم اومده بگه من هشتم، گروه دهمه، شکایت بکنه. امام هادی بهش میفرمایند چی؟ حالا اگر مثل جوان، برخی جوانهای امروز ما باشه، میگن دیدید گفتیم این آدمای مسلمان و مذهبی و آخونده چیزی سرشون نمیشه، من اومدم درد دل بکنم، ایشون اومده بگه چی داری؟ امام هادی شروع میکنن یکی یکی نعمتهایی را که ابو هاشم داشته شروع میکنن براش شمردن، میگن تو اینا داری، این فایده رو برات داره، اینو داری این فایده رو داره، اینو داری این فایده. یه تعدادی از نعمت‌ها رو میشمرن، بعدم بهش میگن میدونم مشکل اقتصادی داری، یه پولی هم بهش کمک میکنم. کفور یعنی چی؟ یعنی اگر سختی توی زندگی اومد قفل نکنیم فقط روی سختی و بقیه چیزها رو نبینیم. اگر همسر ما یک نقطه منفی داشت بگیم تو اینجوری نباشه، بگیم تو اصلا به درد نمیخوری. اگر شوهر ما یک نقطه منفی در زندگیش بود، یک اشتباهی، یک خطایی، نگیم من هیچ خیری از تو توی زندگی ندیدم. میدونید این جمله هیچ خیری از تو توی زندگی ندیدم که شاید خیلی از آقایون از خانوماشون شنیدن، از صدر اسلام بوده، زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم مثلا حضرت در روایتی که هست، چند روایت داریم، هشدار میدن به خانم ها، میگن نگید این جمله را. بعد حضرت میشمارن، میگن حالا شوهر تو از نظر تو نقطه منفی داره، ولی اینو به تو داده، اینو به تو داده، اینو به تو داده، امنیت داده، جا داده، غذا داده، خوراک داده، داره تو تأمینت میکنه. حالا به تعبیر ما یه جایی هم ممکنه یه چیزی تو دوست داشته باشه اون تأمین نکنه یا اخلاقش. این یعنی کفور بودن. کفور بودن انسانهای شاد ناسپاس اینطوری هن. عزیزان مطمئن باشید آدمهایی که نعمتی را که دارن بدمستی میکنن، وقتی که اون نعمت را خدا ازشان بگیره ناسپاس میشن، یعنی هیچ نقطه مثبتی را دیگه توی زندگی ها پیدا نمی کنن و این آفت زندگی هاست. مراقب این کفور بودن باید بود، مراقب این کفور بودن باید بود. خب جمله آخر من در این بحث این که چرا آدم ها اینطوری میشن، دلیل این که آدم ها به اینجا میرسن چیه؟ قرآن کریم در یک کلام میگوید احساس مالکیت. چرا آدم ها وقتی که نعمتی بهشون میرسد بدمستی میکنن؟ و چرا وقتی که نعمتی از آنها گرفته می شود آنها دچار کفران می شن؟ قرآن کریم می فرماید به خاطر احساس مالکیت. آدم هایی که خود مالکی به اصطلاح ما ازش تعبیر می کنیم، یعنی میگن من مالک همه چی هستم، نعمتی که الان دارم از خودمه، از زور و بازوی خودمه، از زرنگی خودمه، از لیاقت خودمه. اینجوریه، لیاقت خودمه. یا آقایی میگفت یه بار به یه خانومی گفتیم که بابا شوهرت تو ازش ناراحتی، خب این شوهرت تو داره جون میکنه، با سختی زندگی خوبی هم براتون تأمین کرده. گفت لیاقت خودم بوده که خدا به اون داده. نمیگه اون دستش درد نکنه، میگه من خیلی خوب بودم که خدا اون نعمت رو از طریق اون داره به من میده. کسانی که نعمتی خدا بهشون میدهد ناسپاسن. چرا ناسپاس؟ عذر میخوام، شاد میشن. چرا شاد میشن و خدا را بنده نیستن؟ چون میگه مال خودم بوده، من بودم که اینو به دست آوردم. احساس مالکیت، منم، من بلد بودم مثلا بشم رئیس، زرنگی من بوده، خوبی منو دیدن، کار درست منو دیدن، حالا شدم وکیل، حالا شدم وزیر، حالا شدم رئیس، حالا شدم فلان. ثروت پیدا کردم، این مال منه، من منیت، مالکیت. خدا در قرآن کریم به حضرت موسی گفت به این قارون بگو از این نعمتی که داری استفاده کن، کیف تو ببر. اما به مردم مستضعف هم از اون نعمتی که خدا به تو داده به کمک بکن. قارون میدونی چی گفت؟ گفت خدا؟ کدوم خدا؟ من علم تجارت بلد بودم، به قولی امروز بیزینس بلد بودم، رفتم ثروت جمع کردم. خدا؟ این همین آدم ها وقتی که دچار بلا میشوند و مصیبت میشن، میشن آدم های کفور. چرا؟ چون بازم اونجا میگن خودم بودم و من الان خدا را مقصر میدانم. چرا؟ چون اون نعمتی که مال من بود از من گرفته. میگه مال من بود، مال تو بوده، از کجا آوردی تو؟ توی روایات میگه اگر مال مال مردم بود به دست تو نمیرسید، که این مالایی که ما داریم مال قبلی هاست، همینطور یه چرخیده چرخیده به دست من رسیده. مال امانت خداست دست من و شما. ما ملکمون نیست که وقتی ازمون میگیرند بعد عصبانی بشیم بگیم خدایا چرا نعمت را از من گرفتی، کفران بکنیم. مال تو نبوده که. قرآن کریم وقت نیست دیگه، تو آیات بعدی سوره شورا میفهمد لله ملک السماوات والارض، مالکیت همش مال خداست. خدا یه مدتی این نعمت را به تو داده امانت، استفاده کردی؟ حالا بعدش چی؟ حالا اومده ازت گرفته، مال خودش بوده از تو گرفته. یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام هست، حالا من اسمش یادم رفته، یه جریانی داره، میگه یه روز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صبح که اومدن نماز گفتن مردم جمع بشید میخوام بریم یه تشییع جنازه مهم، یه آقایی از در وارد شد گفت که این آقا پسرش دیشب فوت کرده، بریم تشییع جنازهش خیلی مهمه. حالا جریان چیه؟ این آقا یه پسری داشته، پسرش هم خیلی خیلی دوست داشته، خیلی زیاد. پسر در آستانه مرگ قرار میگیره، یک زن یعنی خانوم این آقا اونقدر مدبرانه و با ایمان میگوید وقتی که من دیدم این پسر داره فوت میکنه فهمیدم اگر این پدر بالا سر پسرش باشه خیلی اوضاع بیریخت میشه. به قول ما به شوهرش میگوید شب است، برو پشت سر پیامبر اکرم نماز بخون، نماز جماعت دعا کن، انشاءالله پسرمون شفا پیدا بکنه. شوهر رو میفرسته مسجد، بعد از رفتن او پسر فوت میکنه، میمیره. این خانم جنازه پسر رو بر میداره میفرسته خونه های فامیلش، میگه نذارید بفهمه که پسر فوت کرده. وقتی که بر میگردد شوهر از مسجد میبینه که خانومش لباس خیلی قشنگ پوشیده، غذای آماده کرده، میگه پسرمون چی شد؟ میگه حالش خیلی خوبه. میگه کجاست ببینمش؟ میگه حال خسته شده بود از بیماری، رفت مثلا خونه فامیل ها. گفت برم بیام. گفت بذار امشب راحت باشه. چه اتفاقی افتاد؟ رفت اونجا و بعد صبح که این آقا میخواست بره مسجد نماز صبح، این خانوم برگشت به شوهرش گفت که همسایه ما اگر یک کاسه به ما امانت بده و این امانت را به پس بگیره تو ناراحت میشی؟ گفت نه، حقشه، باید بهش بدیم. گفت که خب فرزند ما هم امانت خدا بود، دیشب از ما خدا گرفت، ناراحتی داره؟ اون مرد میگه اگر تو چنین روحیه‌ای داری من بیشتر از تو باید صبر بکنم. بعد میره مسجد، پیامبر اکرم میگن آره این اتفاق افتاده و اون زن یک زن شایسته است. بعدن حالا خداوند متعال یه فرزند دیگری به اونها میدهد که جزء یاران امیرالمومنین علیه السلام میشه. امانت است عزیزان. اگر امانت خدا، سلامتی امانت، یه مدتی دست ماست بعدم از ما میگیرن. ثروت امانت، قدرت امانت، فرزند اما و و و و همه اینها. خب عرض من تمام. بحث ما در قسمت دوم این بود که آسیب دوران خوشایند و ناخوشایند را بشناسیم. یکی از آسیب ها آسیب شاد ناسپاسی است، یعنی این که وقتی که نعمت داریم خدا را بنده نیستیم چون از مال خودمون میدونیم، و وقتی هم که نعمت رو ازمون میگیرن کفران میکنیم چون مال خودمون بوده و میگیم خدا اومده به زور گرفته، و این باعث میشود که بقیه نعمتهایی که خداوند به ما توی زندگی داده نبینیم. وقتی که اونها را ندیدیم حس خوشایند توی زندگی هامون نخواهیم داشت، دچار ناسپاسی و نارضایتی و کفران نعمت خواهیم شد. انشاءالله که خداوند متعال به برکت قرآن و حدیث زندگی های همه شما را پر از شادی، سرور و آرامش بکنه. صلوات بلندی خط کنید.